أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد
وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث واقع میشه در دوران امر بین تخصیص و تخصص. این بحث در جایی هست که ما یه عام می‌داریم، مثلا اکرم العلماء، و بعداً یه خاصی وارد شده که لا تکرم زیدن، مثلا زید ابن خالد، مشخص کرده کدوم زیده، لا تکرم زید ابن خالد. پس بنابراین محل بحث جایی هست که یه عامی هست و یه خاصی هم وارد شده. خاص هم از نظر مفهوم روشن هست، گفته زید ابن خالد دیگه، مفهومش که مردد بین دوتا زید نیست، نه کدوم زیده میدانیم، اون زید ابن خالد باید اکرام نشود. پس یه موردی هم ازش قطعا خارج شده، شبهی در کار نیست که خروجش برای ما معلوم نباشد، نه خروجش برای ما قطعا معلومه. پس یه عام میداریم که خروجش برای ما، خروج فردی از اون برای ما روشنه، اکرم العلماء و لا تکرم زید ابن خالد. فقط شبهه در این است که آیا زید ابن خالد که خارج شده از حکم این عام، عالم است و خارج شده تا بشه تخصیص، یا این که اصلا این جاهل است خارج شده، ما نمیدانیم ها. یه قیافه عالمانه‌ای داره، مثلا یه جوری راه میره، مثلا فلان، یه ظواهری داره که آدم نمیدونه این آقا عالم هست تا بشه تخصیص، یا اینکه این اصلا عالم نیست، این جاهل هست تا بشه تخصص. بس موضوع بس اونجاست که یه عامی هست و یه مورد ازش خارج شده، ما میشناسیم کیه خارج شده، مشخص اون که خارج شده، ولی نمیدانیم که این از افراد عام خارج شده تا بشه تخصیص، یا از افراد عام نیست خارج شده تا بشه تخصص. اینجا بحث شده است که آیا میشود به اصالت العموم ما تمسک کنیم، بگیم که اصل این است که عموم محفوظه، تخصیصی نخورده. اصالت العموم، اصالت عدم تخصیص، اصل این است که تخصیص نخورده، پس این آقای زید ابن خالد اصلا جاهله. می شود به اصالت العموم و اصالت عدم تخصیص که اصل عقلایی هست، آیا می شود تمسک کرد؟ برای چی؟ برای اثبات این که این فردی که خارج شده و ما می دانیم خارج شده، این اصلا از فرد عام نبوده. در فرمودید این اصلا عالم نبوده خارج شده. برخی از شاید فقها بزرگان گفتن که بله می شود به عام تمسک کرد، اصالت العموم، یا به عبارت دیگر اصالت عدم تخصیص می شود تمسک کرد و از اون راه اثبات کرد که این مورد اصلا داخل عام نبوده، از تخصیصی صورت نگرفته، این تخصصا خارجه، این اصلا عالم نیست. حتی کردید تمسک میکنیم به اصالت عدم تخصیص، میگیم که کشف میکنیم که پس اصلا این فرد عالم نبوده. نظیر این را اگه خاطرون باشه، خاطرتون باشه، در اون شبهه مصداقیه عام وقتی که مخصصش لبی بود مطرح کرد مرحوم صاحب کفایه، که اونجا فرمود لعن الله بنی امیه قاطبه. خب این عام بود، ازش خارج شده بود، یه مخص لبی داشت. مخص لبیش این بود که لا یزود لعن المؤمن. خب حالا در یه جایی که ما شک میکنیم که آیا این مؤمن هست یا مؤمن نیست، اونجا گفتیم که تمسک میکنیم به لعن الله بنی امیه و کشف میکنیم که اصلا این مؤمن هم نیست، چون اگه داخل مخصص باشد لعنش جایز نخواهد بود قطعا، داخل عام باشد لعنش واجب خواهد بود یا جایز خواهد بود. و شبهه مصداقیه مخصص بود اونجا دیگه، گفتن که در شبهه مصداقیه مخصص وقتی مخصص لبی باشد فرمودن تمسک میکنیم به عام و حکم میکنیم که این جایز اللعنه، این فرد از بنی امیه جایز اللعنه. فرمودن علاوه بر این که تمسک میکنیم به عام در اون شبهه مصداقیه، بلکه کشف میکنیم که این اثر از افراد خاصم نیست، اصلا از افراد خاصم نیست، از این مؤمنم نیست، خروجش خروج تخصصی است، از افراد خاص نیست. این بیانی بود که اونجا مطرح کردن. ما اونجا عرض کردیم که این در صورتی است که خاص ما آبی از تخصیص باشه، اگر آبی از تخصیص باشه بله این بیان صحیحه، اما اگر خاص آبی از تخصیص نباشه، شما فقط به جهت اینکه عام را مقدم میکنید نمیتونید بگید که این از افراد خاص نیست، ممکنه تخصیصا خارج شده باشه. از کجا میفرمایید که حالا که معلوم شد لعنش جایزه پس مؤمنم نیست؟ نه، ممکنه مؤمن باشد و لعنش جایز باشه چون از بنی امیه است. بله اگر از مواردی باشه که اصلا مخصص تخصیص بردار نیست، مخصص نمیشد چیزی ازش کم کرد، اخراج چیزی از مخصص اصلا ممکن نیست، اونجاها وقتی با عام تمسک کردیم میفهمیم که این بس قهرن از افراد مخصص هم نبوده، چون داد کردیم، چون نمیشود که از افراد مخصص باشد و حکمن خارج بشود، چون فرض این است که مخصص ما ابا از اخراج فردی از خودش داره. اونجا اون قید را به کلام مرحوم آخوند زدیم، عرض کردیم که باید این قید بیاریم. در ما نحن فیه باز نظیر اون مطلب هست در طرف عامه، اونجا در طرف خاص بود، اینجا در طرف عامه. از عام یه مورد خارج شده قطعا، ولی امرش دایر است بین این که خروجش خروج تخصیصی باشد یا خروج تخصصی باشد. آیا می شود به اصالت العموم تمسک کرد بگیم که این از عام تخصیصا خارج نشده بلکه تخصصا خارج شده است؟ بعضی بعضیا فرمودن بله می شود، بعضی هم فرمودن مثل صاحب کفایه فرمودن که نه نمی شود به اصالت العموم تمسک کرد و اثبات کرد که این خروجش تخصیصی نیست تخصصیه. بس دو تا قول شد، یک قول فرمودن می شود به عام تمسک کرد، به اصالت العموم تمسک کرد و اثبات کرد که این خروجش تخصیصی نیست بلکه تخصصیه، چون اگر خروجش تخصیصی باشد اصالت عدم تخصیص میره کنار دیگه، بس میگه ما با اصالت عدم تخصیص میگه که نه من هستم، این تخصیص نخورده، بس تخصیص نخورده چیه؟ از تخصصیه، از افراد عام نبوده. ای مقتضای اصالت عدم تخصیص این است که این از افراد عام نبوده، بذارید این خروجش تخصصیه. این یه بیان، در مقابل بیان دیگر چی است؟ میگه نمیشه آقا به اصالت عدم تخصیص نمیشه تمسک کرد، اینجا جاش اینجا نیست و نمیشه اثبات بکنید که این خروجش تخصصیه تخصیصی نیست. اینم دو تا قول هست. مرحوم صاحب کفایه کدوم قول را اختیار کرده؟ قول دوم را. ایشون میگن که نمیشود تمسک کرد به اصالت عدم تخصیص و اثبات کرد که اینجا خروجش تخصصیه. خب اونایی که قائلن به قول اول چه وجهی را گفتن برای اثبات مطلب خودشون؟ آیه مددی مطلبی داری بفرمایید.
همین گفتم چون دلیلشون ظهوره، ولی حالا فهمید
دلیل مثلا دلیلشون چی هست؟ اونایی که قائل هستن که می شود تمسک کرد به اصالت عدم تخصیص و اثبات کرد که خروج این مورد تخصیصی نیست بلکه تخصصیه، به چه وجهی تمسک کردن؟ ظاهرا یکی از این دو وجه مستند اونهاست. وجه اول اینا می فرماین که اصالت عدم تخصیص لازمش این است که این فرد عام نباشد. اصالت عدم تخصیص میگه این تخصیص نخورده، ولی یه لوازمی داره، لازمه عقلیش، دلالت التزامیش، مدلول التزامیش این است که پس این فرد عام نبوده. یعنی جریان اصالت عدم تخصیص میگه تخصیص نخورده. خب این یه جمله، این مدلول مطابقیشه. عام ما تخصیص نخورده، تخصیص نخورده. مدلول مطابقش اینه که تخصیص نخورده. مدلول التزامش چیه؟ پس اگر یه موردی خارج شده، اون از فرد عام نبوده، تخصص بوده. پس این میشه لازمه اون اصالت عدم تخصیص. اصالت عموم یا اصالت عدم تخصیص یه مدلول مطابقی داره، یه مدلول التزامی. میشه جزء مثبتات این اصالت العموم. مثبتات اصول حجت نیست، لوازم اصول را با اصل عملی نمیشه حجت، نمیشه اثبات کرد. اما مثبتات امارات را میشه اثبات کرد، لوازم امارات میشه اثبات کرد. و اصالت العموم جزء اماراته. چون اصالت العموم جزء امارات هست، لازمش اینجا ثابت میشود. لازمش این است که پس این مورد اصلا تخصص خارجی، اصلا داخل عام نبوده. نتیردید. این یه بیان که این از لوازم اصالت العموم هست، اصالت عدم تخصیص هست، و اصالت عدم تخصیص هم چون اماره هست لوازمش اثبات میکنه. بیان دوم بفرمایید. اماره است دیگه، امارات از جود امارات و قلایی است. در اون در موضوع شک اخذ شده در مثلا اصول عملی اینجا نه، و قلا برای اینکه حرف هم دیگر را بفهمن به اصالت العموم تمسک میکنن. نمیگن اگر شک کردی به اصالت العموم شما رجوع کن. در موضوع شک اخذ نشده، موردن بله جایی که انسان نمیدوند است، ولی موضوعا شک در موضوع اخذ نشده. خب. اما وجه دوم، وجه دومی که مطرح شده، گفتن آقا این در حقیقت عکس نقیض اون قضیه هست که از مولا رسیده. از مولا چی رسیده؟ گفته اکرم العلماء. اکرم العلماء را شما به یه جمله منطقی تبدیل کنید، کل عالم یجب اکرامه، درسته؟ کل عالم یجب اکرامه. پس بنابراین شما یه قضیه دارید، قضیه منطقی که از مولا صادر شده، اکرم العلماء، اینا به قضیه منطقی تبدیل کنید، کل عالم یجب اکرامه. عکس نقیض این چیه؟ عکس نقیض این بنابر روش متأخرین در عکس نقیض میارن ثانی را اول قرار میدن، یعنی محمول را موضوع قرار میدن، و موضوع را بعد اینکه موضوع قرار میدن نقیضش را، یعنی نقیض ثانی را موضوع قرار میدن و موضوع را بدون اینکه نقیضش را بگیرن خودش را محمول قرار میدهن. کیف هم عوض میکنه، کیف رو هم عوض میکنه. صدقش هم سر جای خودش هست. مثلا مثال بزنیم برای عکس نقص، حالا بر روش متأخر نبگیم، بعد روش متقدم نه از میخواهیم کرد. روش متأخرین در عکس نقص این است که مثلا بگی کل انسانن حیوان، عکس نقص این است که کل لا حیوان لیس به انسان. این دون اولا جای مبتدا خبر را موضوع محمول را عوض بکنی، محمول را نقیزش را بیارید موضوع قرار بدید. نقیز محمول را چکار کنید؟ بیارید موضوع قرار بدید، کیفش هم عوض کنید، یعنی اگر جمله موجب است سوال به قرار بدید. مثلا کل انسان حیوان میشد کل لا حیوان لیس به انسان، کل لا حیوان لیس به انسان، میشه عکس نقیز. حالا همین رو بیایید در مانع حنفی تطبیق کنید. بله موضوع قضیه ما سی بود کل عالمین یجب اکرامه، کل عالمین یجب اکرامه. خب این را محمولش یجب کل من لا یجب اکرامه لیس به عالم، دیگه عالم را منفی نکردیم، نقیزش را نگرفتیم، فقط قضیه را منفی میکنیم، قضیه موجب است سالبش میکنیم. کل من لا یجب اکرامه لیس به عالم، هر کسی که اکرامش واجب نباشد عالم نیست. خب بس بنابراین در حقیقت عکس نقیز قضیه اثبات میکند که این داخل اون عام نبوده. وقتی مولا خودش یه عامی را گفت، عکس نقیزش بگیریم، معلوم شد که این فرد هر کسی که تا این محمول را ندارد، هر کسی که این حکم را ندارد، اصلا داخل موضوع نیست. نتیجه عکس نقیز این است که هر وقت مولا بالاخره یه عامی را گفت، عام یه حکمی داره دیگه، اون حکم محمول واقع میشد دیگه، معنیش این است که اگر حکم یه جایی نبود موضوع هم نخواهد بود، با انتفاع اون حکم موضوع هم اونجا حضور ندارد. اقتضای عکس نقض اینه. یعنی وقتی میگه مولا گفت که کل عالم یجب اکرامه، عکس نقضش میشه کل من لا یجب اکرامه لیس به عالم، مثلا عالم نیست. پس بنابراین معلوم میشود که این آقای که لا یجب اکرامه هست، زید که لا یجب اکرامه هست، آقای زید دلیل آمد که لا تو کرم زیدن بن خالد، دیگه زید بن خالد رو اکرام نکن. بس معلوم شد که هادا لیس به عالمیه، طبق اون عکس نقیز معلوم شد که این اصلا عالم نبوده. دقت کردید آقا؟ انشاءالله که روشنه. خب پس این عکس نقیز بنابر روش متأخرین، در روش متأخرین جای موضوع محمول رو عوض میکنن، نقیز محمول رو موضوع قرار میدن و کیف قضیه را هم عوض میکنن، اگر موجب است سالبه قرار میدن. ما هم همین کار را بر عام به حساب تطبیق میکنیم، اجرا میکنیم. عام ما بود که یجب و کل عالمین یجب و اکرام و عکس نگذاش میشه کل من لا یجب و اکرام و لیسه به عالم. بس بنابراین اگر یه عام میداشتیم که اکرم العلماء یعنی یجب اکرام کل عالم، یه خاصی داشتیم که لا تکرم زید ابن خالد، طبق عکس نقیز این قضیه معلوم میشود که اصلا زید عالم نیست، چون کل من لا یجب اکرامه لیس به عالم در میاد دیگه، عکس نقیزش این طوری میشود، بس معلوم میشه که اصلا زید عالم نیست. بس تخصص اثبات میشود. از چرا اثبات شد؟ از راه عکس نقیز. عکس نقیز بنابر روش متأخرین همین گونه که بود که عرض کردیم، اما بنابر روش متقدمین بخوان عکس نقیز بگیرن، نقیز هر دوتا را به اصطلاح باید عکس کنید، یعنی نقیز یک طرف نه، هر دو طرف نقیزش عکس میکنید، جای موضوع محمول رو عوض میکنید، کیفش رو دست نمیزنید، یعنی اگر موجب است موجبه بذارید باشه، اگر سالبه است سالبه باشه. مثلا کل انسانن حیوان، خب این عکس نقیزش میشد کل لا حیوان لا انسان، یه موجب سالبه بودنش هم همطوری محفوظ میماند، ولی هر دو طرف نقیزش میگیری. که کل لا حیوان انسان. بینید کیف هم عوض شد، صدقش هم سر جای خودش هست که قضیه هم صادقه است، کل لا حیوان لا انسان. فرق میکنه شما لا عکس نکته بنابر متأخرین بگیرید، بنابر متقدمین بگیرید، اثبات میکند که حالا که اینجا محمول نیست، اصلا داخل این موضوع هم نیست. حالا که محمول اینجا نیست، اصلا داخل این موضوع هم نیست. بس در دوران امر بین تخصیص و تخصص طبق عکس نقیض ما به چه نتیجه میرسیم؟ به تخصص میرسیم. مثلا کل عالمین یجب اکرامه، کل من لا یجب اکرامه لا عالم فهو لا عالم، یا لیسه نمیاریم فهو لا عالم. پس بنابراین طبق این بیان هم طبق این وجه هم ثابت میشود که اگر امر دائر شد بین تخصیص و تخصص، چی ثابت میشود آقا؟ تخصص ثابت میشود. اما در مقابل مرحوم آخوند میفرماین که نه، این مطلب درست نیست که اگر امر دائر شد بین تخصیص و تخصص ما حکم کنیم که اینجا از باب تخصص است. و این دو وصفی که مطرح کردن این را مرحوم آخوند قبول نمی فرماین. این درست نیست، بلکه از این راه ما نمیتونیم بگیم که تمسک کنیم به اون اصالت العموم و کشف کنیم که پس اینجا اصلا تخصیص نخورده، در نتیجه این اصلا فرد عام نیست، اصلا فرد عام. اینا میفرمان نمیتونیم. چرا؟ میفرمان به خاطر این که اصلا اصالت العموم بیان اون جواب اون وچه اوله ها، بیان اون جواب وجه اوله، فرمایند به خاطر اینکه اصالت العموم حجیتش به خاطر بنای عقلاست. اگه بنای عقلا نبود که ما نمی گفتیم که اصل در به اصطلاح کلام مولا، خطاب مولا اصل عمومه یا اصل عدم تخصیصه. عقلا بنای عقلا بر این است که اگر یه عام میرسید شک کردن که تخصیص خورده یا نخورده، میگن اصل این است که تخصیص نخورده. خب وقتی بنای عقلا بود، بنای عقلا در جایی هست که شک در مراد باشد، اونجا این اصل را جاری میکنن، نه شک در کیفیت اراده باشد. یعنی اگر یه عام میرسید، عام طبعا افرادی داره دیگه، گفته اکرم العلماء اکرم کل عالم، شما میرسید به این عالم اون عالم اون عالم، عالمی که تو دهات هست، عالمی که مثلا الان تو خونه نشسته، اصلا کاری مثلا به کاری کسی ندارد، به هر کدوم میرسید یه شبهه تو دلتون میاد که آیا اینم واجب الاکرام یا واجب الاکرام نیست، ها؟ اصلا نمیدونید اینجا را میگیره یا نه. اینجا فوراً اون بنای عقلا میاد. بنای عقلا چی بود؟ اصالت العموم، اصالت عدم تخصیص. میاد میگه که اگه حالا که شک داری مراد مولا اینجا را میگیرد یا نه، بله در بیانش گفت، اما مراد جدیش اینجا را میگیرد یا نه شک کردی، بگو اصالت العموم، بگو اون چیزی که فهمونده همون رو هم اراده کرده. بس اصالت العموم کجا شد؟ اونجایی که شما شک در مراد جدی مولا دارید که مولا بله عموم را گفت، اما اینجا را هم اراده کرده، واقعا تا همه جایی که این عموم میرسه همه را اراده کرده یا نه. خب یه جایی ممکنه برای انسان شک پیش بیاد دیگه، چیکار میکنن؟ اصالت العموم میگه که نه، بگو همون چیزی که بیان کرده همون را اراده کرده. دست کردید اصالت العموم، اصالت عدم تخصیص، تخصیص نخورده. پس اصل عموم را عقلا کی بهش تمسک میکنن؟ اونجایی که در مراد جدی مولا شک میکنن. رد کردی؟ اما اگر یه جایی مراد جدی مولا برایشون روشن بود، بابا میدونن که اینه نمیخواد، این زید ابن خالد را نمیخواد، اکرام میشه. نمیدونن که این زید بن خالد آیا واقعا عالم بود نمیخواد اکرام بشه، اصلا عالم نبود اکرام. اینجا اصل عموم نمیاد، بگید اصل این است که اون عامه ما دست نخورده، عامه ما دست نخورده، پس بنابراین اصلا عالم نبوده. اقلا اصالت العموم را در جایی استفاده میکنن که مراد مولا را کشف کنن، نه اینکه اگر مراد مولا براشون کشف شد بیان بخوان که حالا که مرادش کشف شده معلومه که این آقا نمیخواد، آیا این را از باب این که اصلا داخل نبوده، اصلا تخصصا خارج بوده نمیخواد، یا داخل بوده خارج کرده، کیفیت اراده اصالت العموم اقلا بهش مراجعه نمیکنن. چون اقلا زبان شناسی که نمیخوان بکنن، میخوان زندگیشون راه بیفتن. وقتی که مراد را فهمیدن دیگه زندگیشون راه افتاده، مراد جدی مولا را فهمیدن که این نباید اکرام بشه. حالا آیا این از باب تخصص یا تخصیص، این بحث زبان شناسی میشد، این بحث ادبی میشد. اونا که نمیخوان درس ادبیات بخونن، اونها میخوان زندگی گیر نکنه، یه جای مشکل نداشته باشه. خب وقتی مراد را فهمید، حالا این از راه حقیقت باشه، از راه مجاز باشه، از راه قرینه باشه، یعنی واقعا داخل بوده خارج کردن یا اصلا داخل نبوده، اینا چیکار داره اوکلا به این کارا؟ بس کردید؟ ولی فهمید براش حجت تمام شد که اینجا را اراده نکرده. حجت که هست دیگه، گفت لا تکرم زید بن خالد، حجت براش هست، خیلی هم خوب فهمیده که اینجا را اراده نکرده. اما چگونه اراده نکرده؟ آیا داخل بوده خارج کرده یا اصلا از اول داخل نبوده؟ اینا چه ربط داره به کار اقلا؟ دقت کردی؟ پس بنابراین اقلا، بنای اقلا در این اصول رفع اون نیاز هست برای تفهیم تفهم، اما بالاتر از اون را بخوان اثبات بکنن این به درد اقلا نمیخورد، به ماهم اقلا. دقت کردید؟ لذا چنین اصلی را وضع نکردن که آقا بگو که تخصیص نخورده، پس اصلا این مورد از اول خارج بوده. اینا چنین اصلی را وضع نمی کنن اونها. دقت کردید؟ بله، اگر اصلا نمیدونیم این مورد را شامله یا شامل نیست، مرادش نمیدونیم، اونجا نیاز داریم. اونجا اقلا یک قانون وضع کردن که حالا که خودش عموم را گفت، همون عموم را اراده کرده. اونجا اصلا کشف مراده. در کشف مراد بله اصالت العموم را دارن. اما بعد کشف المراد، ولو به دلیل آخر، ولو به وسیله آخر، فهمیدیم دلیل خاص آمد، فلان آمد، اما کیفیت خروجش را نمیدانیم، اونجا دیگه ما اصل اقلایی نداریم. فرمایش مرحوم آخوند انشاءالله روشنه. نظیر این در بحث اصالت الحقیقه هم گذاشت، اوائل کفایه اونجا مطرح شده دیگه، که اصالت الحقیقه و امثال اینها در جایی هست که شما معنای موزون له را میدانی، معنای مزاجش را میدانی، قبلا میدانی، حالا نمیدانی که آیا معنای موزون له را اراده کرده یا معنای مجازی را. اصالت الحقیقه میگه آقا حالا که قرینه نگذاشته بگو که همون معنای موزون له را اراده کرده. پس مرادش نمیدانید، دست به دامن چی میشید؟ اصالت الحقیقه. قد کردید؟ موزون له را میدانید ها، معنای مجازی را میدانید، یک کلمه گفت نمیدونید مرادش کدوم بوده، اونجا بعد اصالت الحقیقه کمک میکنه، میگه آقا معنای حقیقی را اراده کرده، حالا که قرینه نگذاشته معنای حقیقی را اراده کرده. اما اگر شما از یه جای فهمیدید که مولا اینو اراده کرده، فهمیدید، اما نمیدونید که آیا این معنای حقیقیش هست یا حقیقیش نیست، نمیتونید به اصالت الحقیقه تمسک کنید، بگید حتما این معنای حقیقیشه، چون میشه کیفیت اراده. دقت کردی؟ برای تبیین کیفیت اراده اقلا اصل وضع نمی کنن، برای کشف مراد اصل وضع می کنن. و در مانحنفی هم اون اصل عدم تخصیص که مرحوم آخوند می فرماین اصل عدم تخصیص برای کشف مراد هست، نه برای اینکه کیفیت اراده را بفهموند. پس نمیتونید با اصالت عدم تخصیص اثبات کنید که اینجا تخصیص نخورده، پس این اصلا داخل عام نبوده، از اول خارج بوده.
به ذهن مردم میرسه همچین مسئله ای را اگه بتونیم با مسئله قرینه در مقام تقاط رو یاد کنیم. مثلا اگر قرینه ای داشته باشیم که لا تجرمزه، این بله مولا در مقام تقاط به همون بحث اکبر مولما، یعنی این یه قرینه ای داریم که داره میگه علما رو اشرام کن اشرام کن، حالا تو همون مجلس میگه آقا زید رو اشرام نکن. خب این اصل بعد اینجا چون در مقام تخاطب بود مشخص که این زید عالم بود به نحو تخصیصی خارج شد. اما اگر در غیر مقام تخاطب باشه، مثلا این دلیل امروز اومده تو این جلسه مولا گفته، خب بعد از مثلا یه چند روز میاد میگه آقا زید رو اشرام نکن، خب اینجا هیچ قرینه ای در مقام تخاطب وجود نداره. اینجا ما باید چیکار کنیم؟ حالا نمیشه مثلا میشه گفت بحث اطلاق مقامیونها اینجا مطرح میشه مثلا اینجا، یا مثلا میگیم نه اینجا دیگه اصلا بحث چون در مقام تخاطب نیست نمیتونیم اطلاق، اینجا دیگه مثلا میتونیم بگیم به نحو تخصصی.
این که میفرمایید درجه احتمال را بالا و پایین میبره، ولی در هر دو صورت احتمال که هست. حالا در آن متصلا گفت باز احتمال هست به نحو تخصیص باشد یا به نحو تخصص باشد. بله اونجا احتمال به اصطلاح تخصیصش بیشتره، اونجا که متصلا باشه احتمال تخصیصش بیشتره، درجه احتمال بالا پایین میبره، ولی اصل مطلب رو عوض نمیکنه. در چه متصلنش چه منفصلنش ما میدانیم این مورد خارج شده، ولی نمیدانیم که خروجش به چه نحو بوده. آیا به نحوی این است که اصلا خارج نبوده؟ چون مولا فکر میکرد که ما توهم بکنیم اینم که قیافه عالمانه داره اینم باید اکرام بکنیم، بفرمودی؟ خب گاهی مثلا ممکنه یک کسی آدم واقعا از قیافهش بترسه، خیلی قیافه عجیب غریب. مثلا من دیدم بعضی با یک لحیه خیلی طولانی و با یک بعضی میرفتن، ما اول به این خیلی احترام میکردیم، گفتیم آقا این مثلا چطور من از بعد یک کمی صحبت کرد فهمیدیم که نه این آقا مثلا اولیات هم وارد نیست. خب آدم دیگه اون نظرش عوض میشه دیگه، لذا این به اصطلاح مولا همون در جلسه هم متصلن هم واقعا هم اینم اصلا فرد اون نبوده، فرد عام نبوده، ولی توهمش که بوده همونجا فرمود که اینا اکرام نکن، زید بن خالد اکرام نکن، چون توهمش بوده پس احتمال تخصص هم هست. این طوری نیست که اگر متصلا گفت نه این فقط تخصیصی بشه، منفصلا گفت تخصصی باشه.
برای ما نمیتونه
حجت، عرض میکنم هر دو احتمال سر جای خودش هست. نه قرینش قرینه ای نیست که شما بگید قرینه قطعی است که بعد این تخصیص است یا تخصص است.
چرا از هم دست بر نداریم؟ میگم به خاطر همین
دست بر میداریم به مقداری که قرینه قائمه دیگه. قرینه قائم است که اینجا حکم نیست، حکم نیست. بله این قرینه قائم شد علاین ولاره است، حکم اینجا نیست. اما به چه نحوه نیست؟ اینم قرینه قائمه؟ نه به چه نحوه نیست، اینا قرینه قائم نیست. اینا شما میخواید از راه اصالت العموم درست کنید. عرض میکنید اصالت العموم چنین خاصیتی ندارد، چنین صلاحیتی ندارد، در فرمودی. ولذا بس بنابراین بیان مرحوم آخون ظاهرا در اینجا بیان دقیقیه. میمارد اون بحث دوم که از راه عکس دقیق اینا، اونم مباحث فلسفی است. لازم نیست که هر چیزی که از فلسفی ما به اصطلاح استدلال میکنیم جزو ظهورات هم باشه. یاد کردیم. پس بنابراین با این بیانی که مرحوم آخوند رضوان الله علیه فرمودن در دوران امر بین تخصیص و تخصص، ما نمیتوانیم اثبات تخصصی بودن را بکنیم. از راه جریان اصل عدم تخصیص نمیتونیم اثبات کنیم که این داخل موارد چی است آقا؟ تخصص هست. انما الکلام میمونه در تطبیق فقهی، این که آقایان این تطبیق فقهی را اینجا مطرح کردن، در ماء الاستنجا. حالا ظاهرا چون وقت نمیرسد اون تطبیقش را بذاریم انشاءالله برای
اینجا.
نمیتونیم. بله مرحوم آخوند همین بله. بله. میفرماین که اینجا نمیتونیم ما تخصص اثبات کنیم، نه امرش دایره بین تخصیص و تخصص. اینطوری نیست که ما بتونیم از این راه اثبات کنیم که این تخصیص نیست تخصصه، نه هر دو احتمال سر جای خودش هست.
دوتا که دوتا واقعا ادله قول اول خیلی بهتره. الان ما هم عکس نقیض رو استفاده کرد که حضرت عالی میفرمایید
بحث منطقیه، اون
منطقی باشه دیگه،
بحث منطقی همیشه ظهور درست نمی کنن.
بحث منطقی
عقلیه، ولی هر بحث عقلی که ظهور درست نمی کنه، ظهورش باید خیلی لازم بیان بالمعنی الاخص باشد، بله اون موقع ظهور درست میکنه. اما اگر به مقدار لزومش در حد لازم بیان بالمعنی الاخص نباشد که به محض گفتن به ذهن طرف برسد، وقت با گفتن این ذهن منتقل به اون معنا نمیشود. پس فرمود ما دنبال ظهور هستیم اینجا، و لذا میفرماید که اینجا شما نمیتونید اثبات تخصص بکنید با این بیانها. بیان مرحوم آخوند صحیح هست و لذا همین را باید گفت. اون وقت تطبیق فقهیش بر ماء الاستنجا هم انشاءالله در جلسه بعد عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.